از تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امروز در قطر اجلاسی غیر رسمی برای بررسی اوضاع غزه برگزار می شود. وزیر امور خارجه اسرائیل راه سپار واشنگتن شد. موافقت نامه همکاری های هسته ای آمریکا و امارات متحده عربی به امضا رسید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهر آدینه شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم با مشروع اخبار این ساعت. سران برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای برای شرکت در اجلاس قطر در دوحه گرد آمدند. قطر خواهان برگزاری اجلاس فوق‌العاده سران اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع غزه شده بود، اما به دلیل مخالفت مصر و عربستان سعودی با برگزاری اجلاس قطر، امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد که تنها 13 کشور از 22 کشور عضو این اتحادیه با حضور در این اجلاس موافقت کردند. در نتیجه این اجلاس نمی‌تواند به عنوان رسمی اجلاس فوق‌العاده سران اتحادیه عرب برگزار شود. اجلاس سران اتحادیه عرب قرار است دوشنبه آینده در کویت برگزار شود. با این وجود قطر اعلام کرد اجلاس دوحه را امروز با حضور کشورهایی که اعلام آمادگی کردند برگزار می کند. سران سودان، سوریه، لبنان، الجزایر، موریتانی و کمر در اجلاس دوحه حضور دارند. خالد مشعل از رهبران حماس مستقر در سوریه و نمایندگانی از جناح‌های دیگر تندرو فلسطینی نیز به دعوت شخصی امیر قطر به دوحه رفتند، اما محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی از حضور در این نشست خودداری کرده است. قطر از ایران و ترکیه نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بامداد امروز همراه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به دوحه رفت. وزیر امور خارجه اسرائیل برای گفتگو با کاندولیزا رایس درباره امکان برقراری آتش‌بس در غزه راهی واشنگتن شد. سفر سیپی لیونی همزمان با آغاز 21مین روز حمله اسرائیل به حماس در نوار غزه صورت می‌گیرد. قرار است مذاکرات دو وزیر امور خارجه اسرائیل و آمریکا درباره تدبیرهایی باشد که پس از استقرار آتش‌بس باید صورت گیرد تا از مسلح شدن دوباره حماس از طریق قاچاق اسلحه جلوگیری شود. آمریکا و امارات متحده عربی موافقتنامه برای همکاری در زمینه برنامه صلح‌آمیز انرژی اتمی امضا کردند. این موافقتنامه روز پنجشنبه در واشنگتن به امضای کاندولیزا رایس و عبدالله بن زاید آل نهیان وزیران امور خارجه آمریکا و امارات رسید. کنگره آمریکا 90 روز فرصت دارد تا این قرارداد را بررسی کند و نظر خود را درباره آن اعلام کند. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد، تلقی امارات متحده از برنامه اتمی را با دیدگاه‌های جمهوری اسلامی مغایر شمرد و گفت امارات متحده عربی از ظرفیت توسعه مسئولانه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه برخوردار است. گروهی از سازمان‌های حقوق بشری سراسر آسیا با ارسال نامه‌ای به کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران از جمهوری اسلامی خواستند با دادن مجوز قانونی به کانون مدافعان حقوق بشر ایران موجبات ادامه کار آن را فراهم آورد. این نامه در عین حال خواستار حمایت از این کانون در برابر هر گونه آزار و ارعاب شده است. شبکه سازمان‌های غیردولتی آسیا برای مؤسسات ملی حقوق بشر در این نامه که در تاریخ 13 ژانویه نوشته شده تاکید کرده است که خودداری از ثبت رسمی این کانون خود از مصادیق نقض حقوق بشر است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قرار است امروز جمعه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کند. در این دیدار محور اصلی مذاکرات مسئله اختلاف روسیه و اوکراین بر سر گاز روسیه است که جریان گاز روسیه به اروپا را متوقف کرده است. آنگلا مرکل روز پنجشنبه گفت روسیه به خاطر قطع جریان گاز اعتبار خود را به عنوان یک کشور صادرکننده انرژی به خطر انداخته است. گاز روسیه به اروپا از اوکراین عبور می کند. و در نهایت آنکه خلبانی که هواپیمای مسافربری خود را پس از نقض فنی در رود یخزده هادسون نیویورک فرود آورد به عنوان قهرمان مورد تجلیل قرار گرفت. شنوندگان عزیز، حالا نوبت می رسد به برنامه نگاه تازه که تکرار آن را می شنوید.
نگاه تازه.
آه، نخند.
ببینیم به خاطر چی میخنده، چون من خندم گرفته و خندم به خاطر اینه که هانا با یک هیبتی، یعنی یک هیئتی بگیم اول، اومد توی تحریریه و توی استودیو که من یه ذره جا خوردم. برای اولین بار دیدم که یک دختری جرأت کرده دیزاین چهره یا طراحی چهرش رو تغییر بده.
من هیچ طراحی چهرم رو تغییر ندادم، من کاملا همون شکلی که قبلا بودم هستم، فقط یه ذره کمتر مو دارم.
کمتر که چه عرض کنم هانا تقریبا میشه گفت که کچل کرده، اگر که نمیدونیم بدونین که از تسرشو زده و این با کمتر مو داشتن یه ذره فرق داره. البته اینم خودش جرأت میخواد، معمولا همه میرن مو میکارن، هانا مو داره میره موشو میزنه. خب سلام، محمد زرگامی هستم.
من هم هانا کاویانی هستم و با یک برنامه نگاه تازه دیگه به خونه هاتون اومدیم.
اینم یکی دیگه بشنوین تو برگردیم. It's so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
آهنگی که شنیدید بیوتیفول یا زیبا از کریستین آگیلرا، بیشتر به چی میپرداخت محمد فکر میکنی این آهنگ؟
خب معلومه از اونجایی که گفتی زیبا به مسئله زیبایی میپرداخت، اما درون مایه این شعر رو بهتر خودت بگی که معرفیشم کردی.
کریستین آگیلرا از این میگه که هر جوری که هستید، اگه قدتون بلنده، کوتاهه، صورتتون صافه، کجه، هر شکلی که هستید زیبایید، فرقی نمیکنه که چه شکلی باشید.
اما همه اینطوری فکر نمیکنن. بعضی‌ها فکر می‌کنن که برای زیبا شدن باید خرج کرد، یه ذره باید سر کی سر شل کرد و به قولی بیمایه فطیره.
امروز در برنامه نگاه تازه به مسئله جراحی‌های زیبایی خواهیم پرداخت.
خب همونطوری که شنیدین در برنامه این هفته قرار از جراحی بگیم، پس بهتره بریم سراغ کسایی که خودشون زیر تیغ جراحی رفتن. ما که نرفتیم زیر تیغ جراحی و بشنویم ببینیم اونا چه تجربیاتی دارن.
مهتا، مهشید و سیما از تجربیاتشون برای ما صحبت میکنن.
من دماغم عمل کردم به خاطر اینکه وقتی 18 سالم بود مامانم و داییم به این نتیجه رسیدن که وقتی این دختر دماغش انقدر گنده است و اینا، برای اعتماد به نفسش خیلی بهتره اگه دماغش رو عمل کنه و یکم این قسمت‌های اضافیش برداشته بشه. یعنی خودم خیلی مایل نبودم، من آدمی هستم که هر کاری که دلم نخواست رو نکردم، ولی تو این موضوع خیلی اصرار بود و خودم حس می‌کردم که زیادی گنده است دماغم و به صورتم نمیاد، ولی الان که عمل کردم خیلی راضیم. یعنی فکر میکنم که خیلی خوب شد که حرفشون رو گوش کردم و رفتم زیر بار. من به دکترم گفتم که نمیدونم، یعنی مامانم فردا به دکتر گفتیم که اصلا دماغی نشه که سه چهارم دختر رو که اینجور عمل میکنن دماغشون اینجوری، یعنی سر بالا و چه میدونم کوچولو و اینا، فقط یه دماغ طبیعی جمع و جور بشه.
به خاطر اینکه من بر اساس شغلی که قبلا داشتم مرتب چون با دست و گردن کار میکردم، در نتیجه دچار سابیدگی مورهای گردن شده بودم و شونه هم کتفم رو خیلی درد میکرد. پیش چند تا متخصص که رفتم گفتن که بله هرچه سن پایین تر این کار انجام بدی به نفع خواهد بود، به خاطر اینکه اگر چنانچه سن بره بالاتر عمل مشکل تر میشه و ممکنه بازدهی خوبی هم نداشته باشه. خوشبختانه خوب شد این کار انجام دادم بدون اینکه چه خودم چه دکتر معالجم متوجه بشه. کیست خیلی بزرگ از یکی از سینه های من در اومد. از نظر اعصاب یا روان به مشکلی بر نخوردم، جراحی خیلی سنگینی بود. من دقیقا 9 سال پیش این جراحی رو انجام دادم در ایران در مشهد. دردهای بعدش خیلی اذیتم کرد، اون دوران نقاهت. اگر مجدد در مورد زیبایی سینه بپرسین خیلی دلم میخواد مجدد، ولی متاسفانه چون دفعه اول به هیچ عنوان عمل موفقیت آمیز نبود، الان یه مقدار ترس دارم دیگه.
من اون موقع که عمل جراحی بینی کردم تقریبا 9 سال پیش بودش. دوستان همه عمل میکردن و من فکر میکردم که خب منم عمل بکنم حتما یه چیز بهتریه، فقط رو حساب این که همه چون این کار میکردن، چون بینیم خیلی اشکال خاصی نداشتش. من از روزی که بینیمو عمل کردم از فردا اون روز اولا تا مثلا 6-7 ماه اول احساس عذاب وجدان داشتم که چرا یه عضو از بدنمو برداشتم، مثلا دستکاری کردم، احساس خیلی بدی داشتم. یه احساس خیلی بدی که تا خب کسی این کار نکرده باشه برش دست نده. مجبور نبودم این کار بکنم، خودم این کار کردم و بابتش ناراحت بودم و بعد از اونم بینیم از حالت اولش بهتر نشدش. اینم مزید در علت شد که هیچ وقت دوست نداشتم و بعدش اتفاقا بادش ناخوابید خوب شدش. ولی الان هر کس که این کار میخواد بکنه من بهش توصیه میکنم که نکنه. فکر کنم هر چیزی طبیعیش خیلی خیلی قشنگتر از اون چیزیه که دستکاری بشه.
تجربیات چند نفر رو شنیدید، برخی راضی بودند، برخی هم راضی نبودند و حاضر نبودند که بار دیگه خودشون رو به تیغ جراحی پلاستیک بسپرن.
اما چه چیزی باعث میشه که ما خودمون رو بسپریم زیر تیغ جراحی به قول خانا و سرنوشتمون رو اینجوری رقم بزنیم؟ حالا امکان داره یه وقتایی مثلا اون چیزی که دلمون میخواد از آب در نیاد. بهتر از هر چیزی اینه که بدونیم مثلا چه دلایلی وجود داره برای یک عمل جراحی زیبایی. میریم حالا اینجا یه سفر میکنیم به استانبول، جایی که دکتر یعقوب افشار هست. آقای افشار قراره برای ما بگن که اصلا چرا جراحی پلاستیک.
آقای دکتر افشار، کلن برای جراحی پلاستیک و جراحی های زیبایی چه کسانی بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
من در رشته عملهای زیبایی بیشتر کار میکنم.
بین خانوم ها و آقایون چطور هست؟
در حدود 85-90% خانوم ها مراجعه میکنن. آقایون بیشتر در مورد جراحی بینی، جراحی بزرگ پستان در مردا و کاشت مو برا ما مراجعه میکنن.
و خانوم ها عملهایی که درخواست شون بیشتر چیا هست؟
در رده اول جراحی زیبایی بینی هست، بعدش زیبایی پستان، تزریق چربی، زیبایی صورت، شکم، رانها و تناسلی هم هست. یه مورد جدیده.
بعضی موقع ها راجب اعمال زیبایی صحبتش میشه، میزان خطر یکی هست و یکی همین که میزان تاثیرگذاری و اینکه آیا بازگشت به وضعیت قبلی وجود داره و اینا رو شما چه جوری میبینید؟ چقدر خطر وجود داره؟
در این مورد تجربه کاری و هرکار عمل جراح خیلی مهمه. مثلا در مورد جراحی بینی که جراح با تجربه و کارش خوب بدونه، در حدود 95% کارش بیمار رو ممنون میکنه.
ولی این خطرهایی که ازش صحبت میشه پس چی هست دقیقاً؟
بیشتر در مورد جراحانه، یعنی جراح اگه کارشون ندونه خیلی خطر داره. جراحی دوم، جراحی سوم و پشت سرش میاره. جراح زیبایی باید مادرزادی جراح زیبایی باشه، تحقیقات علمی داشته باشه، دستش خیلی خوب کار بکنه، از همه مهمتر تجربه داشته باشه.
خیلی وقتها بیمارانی که به شما مراجعه میکنند که البته اکثرا بیمار نیستن، بحث روانی ماجراست. شما این رو چه جوری با مریضا کنار میاد؟
در مورد روان پزشکی طبیعی که جراح باید خودش روان شناس باشه. با نگاه نخست ما میتونیم تخمین بزنیم که کسی که پیش ما میاد احتیاج واقعی داره و یا این احتیاجش دارای جنبه روانی هست. در مورد کسانی که ما این تخمین رو بزنیم که جنبه روانی داره، نظر روان پزشک رو میپرسیم. اگه تایید بکنه روان پزشک، در این مورد هم باید بگم به شما که به تجربه خودمون بیشتر از تجربه روانپزشک اهمیت میدیم.
چقدر اتفاق میفته که واقعا مشکل اجتماعی پیدا میکنن این آدمهایی که به شما مراجعه میکنن؟
در حدود 5% بیماران با جنبه روانی به ما مراجعه میکنن. در برخورد و در مشاوره اول خودشون رو نشون میدن. ما میتونیم تخمین بزنیم که احتیاج واقعی است و یا نیست. درصدی که من گفتم در جامعه های مختلف فرق میکنه. بعضی جامعه ها هست این درصد مقدارش بالا میاد. مثلا برای زیبایی بینی میان پیش ما، در معاینه‌شون در حدود 80% درصدشون مشکل نفس دارن.
یعنی منظورتون انحراف بینیه؟
هم دارن. بله. زیبایی هم دارن. ما این دوتا عمل رو کنار هم میاریم. باید در مورد جراحی زیبایی پستان در حدود 90% که پیش ما میان احتیاج مبرم به پروتز دارن. جراحی بزرگ کردن پستان دارن. یعنی پستانشون به اندازه کافی رشد نکرده و تاثیر روانی میتونه بذاره رو مریض.
شما خب در طول این سالهایی که در این حوزه کار کردید، مثلا یک عمل جراحی زیبایی مثل عمل بینی، آیا فرق میکنه در طول دوران مختلف مدلی که افراد به شما مراجعه میکنن و میخوان که بینیشون عمل کنن؟ آیا این تأثیری داره از جامعه، از مد روز؟
بله تأثیر میگیره. در جامعه ایرانی ما بینی ها رو بالا میارن، یعنی سر بالا خواستار داره. در جامعه های اروپایی اینطوری نیست. در جامعه های اروپایی بینی های کلاسیک طبیعی خیلی بیشتر طرفدار داره. ما به این جنبه خیلی اهمیت میدیم و مریضا رو راهنمایی میکنیم به این که مثلا یه گنج میتونه بینی سربالا داشته باشه ولی بعد 10 سال 20 سال این بینی شخص رو ناراحت میتونه بکنه. به این خاطرم هست کنسولتاسیون اول، یعنی قبل عمل نشستم و با مریض خیلی خوب صحبت کردم، خیلی مهمه در جراحی زیبایی. و خیلی مهمه که جراح از نظر مادی به مسئله نگاه نکنه. مثلا مریضایی هست که برای زیبایی بینی و یا پستان میان پیش ما و اگه احتیاج واقعی نداشته باشه ما مریض رو قانع میکنیم که این عمل برای شما مساعد نیست، این عمل رو برای شما انجام ندیم، بینی شما خیلی خوبه، میتونیم با اون زندگی بکنیم.
حتما دیدین عوام وقتی که برخورد میکنن با مسئله جراحی زیبایی فوری این مسئله رو مطرح میکنن که این صورت خدادادیه و چرا توی خلقت خدا میخواین دست ببرین. معمولا در برابر این پرسش وقتی شما قرار میگیرین به عنوان یک جراح زیبایی چه جوابی دارین بدین؟
من خیلی خلاصه میکنم برای شما. خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. کاری که میکنیم زیبا کردنه. این برخلاف دین ما و عرف ما نیست. منتها در قبالش مریض چی رو از دست میده؟ اگه سلامتش رو در قبال اون از دست نده خیلی خوبه، ولی در قبال زیبایی اگه سلامتش رو از دست بده این برخلاف دین ماست. مریض رو ما میبینیم، اگه به این نتیجه برسیم که کاری که ما میکنیم مریض رو از نظر سلامت و روانی یه قدم جلوتر میبره، این عمل رو برای مریض انجام میدیم.
Dedi söyleyiverdim Aşkınla yanıp çılgına döndüm Birden ona ben kalbimi verdim Bittim eridim mum gibi söndüm Keşke adımı bilmez olaydım Gözyaşlarımı silmez olaydım.
صحبت‌های آقای دکتر یعقوب افشار در ترکیه رو میشنیدید که برای ما از جراحی پلاستیک یا همون جراحی زیبایی صحبت می‌کردند.
آره ولی من اصلا نفهمیدم که چرا این جراحی رو بهش میگن پلاستیک، با کار پلاستیک کاری اینا ارتباطی داره؟
نه دیگه، به هر حال این پوست رو که جابجا میکنن مثل اینه که پلاستیک رو جابجا میکنن، میدوزن به هم دیگه.
خیلی ممنون از توضیحات علمی که دادید. اما میدونید که فقط این دکترا نیستن ها که با زیبایی سر و کار دارن.
هنرمندای دنیا از نقاشان و عکاسان بگیر و برو بالا کسانی هستند که به هر حال در کشیدن و تصور کردن چهره دستی دارن.
خلاصه ما هم فکر کردیم که بریم سراغ چه کسی که بتونه یه مقدار برای ما صحبت کنه از آناتومی صورت. بنابراین حالا بریم پیش یک نفر که بهمون قراره بگه که آیا میشه تو نقاشیش منو مثل آلن دلون بکشه و هانا رو مثل برژیت باردو.
به همین منظور به ایران باز میگردیم، به سراغ خانم عطیه شمس میریم، نقاش جوان در تهران که البته دانش آموخته رشته شیمی هست. خانم شمس، اولین سوالی که من دارم ازتون اینه که شما به عنوان یک نقاش، یک تصویرگر، زیبایی رو چی تعریف میکنید؟
زایه نظری نقاش زمانی که بتونه تمام اون خواستش رو از طریق خطوط بیان کنه به تصویر بکشه. تقریبا یه چیزی مثل شعره، بازی با کلمات وقتی میتونه احساسش رو بیان کنه. نقاش هم تفاوتش با بقیه آدم ها اینه که تونسته شناخت خوبی از خطوط، نقاط، از فضاها داشته باشه، از رنگها، و زمانی میتونه این زیبایی رو بیان کنه که بتونه یه تناسب و تعادل قشنگی بین همه اینها ایجاد کنه و اون رو زاویه قشنگی بیان کنه که شاید اینو هیچ آدم عادی نتونه ترسیم کنه. در نتیجه وقتی مخاطب بتونه با اون ارتباط برقرار کنه، به نظر من تونسته اون زیبایی رو به تصویر بکشه.
خب تا حالا شده آدمایی بیان پیشتون که به نظر شما تصویر زیبایی نمیشد ازشون بکشین ولی اونا دوست داشتن که اونا رو یه تصویر خیلی قشنگی ازشون بکشین؟
والله زیبایی که هر کسی در نظر خودش زیباست. بالاخره اشخاص هیچ وقت دید خیلی منفی نسبت به خودشون ندارن و همینطور که بهتون میگم وقتی یه شخصی میاد که بخواد من ازش پورتری تهیه کنم حتما دوست دارم اون تو زیباترین حالت ممکنش بکشم. اما خب زیبایی کاملا نسبیه، این چیزی نیستش که آدم بتونه مطلق در موردش نظر بده، ولی من وظیفه‌م اینه که همون چیزی هست رو بیان کنم. در مورد اشخاصی که صرفا میخوام پورتریشون کشیده بشه، منم سعی میکنم که تا جایی که میتونم بهترین کار براشون رو ارائه بدم.
یعنی شما در تصویرسازی اغراق نمیکنید؟
بعضی وقتها حس درونی خیلی به آدم کمک میکنه، وقتی که اون القا میشه کار خیلی زیبا میشه. زیبایی حتی حس نقاش نه نسبت به شخص مخاطب که داری پورتریش رو میکشی، حس طبیعی فرد وقتی تو اون حالی که داره اون رو میکشه خیلی روی نقاشش تاثیر داره.
ولی خب حتما کسایی که دوست دارن که ازشون شما پورتری تهیه کنین میخوان ازشون یه سوفیا لورنی، یه برژیت باردوی، بالاخره یه چیزی فراتر از خودشون ازشون خلق کنین.
مثلا که دوستان خب دوستان عیوبشون کمتر بشه. شما خودتون میدونید که نقاشی فقط کافیه به کمترین میزان مقیاس‌ها تغییر کنه، خب هیچ شباهت چهره‌ای دیگه بین نقاشی من و شخص وجود نخواهد داشت. ولی من تنها هنری که میتونم در مورد این شخص به کار ببرم اینه که زاویه دیدمو در بهترین حالت قرار بدم، نورپردازیمو تو بهترین حالت قرار بدم، طوری قرار بدم که عیوب رو کمتر بگیره یا حداقل زیر سایه ها محو بشه، یا اینکه خطوط رو تو اون قسمت ها خیلی کمتر به کار ببرم و خیلی چیزهای دیگه برای اینکه بتونم نقص رو از بین ببرم و زیبایی رو بیشتر جلوه بدم.
شما خودتون تا حالا تجربه عمل جراحی زیبایی داشتین؟
نه نداشتم.
خب بگذاریم خانم شمس، اما برای اینکه یه تصویر به قول خودمونی خوشگل بخواین از یه صورت معمولی بکشین چقدر باید هزینه کرد؟
برای تصویر هزینه خاصی نمیشه، یعنی همون هزینه که قرار پرداختش تو تصویرشون کشیده بشه. حالا اون از من میخواد که مثلا شاید توی نقاشی یه طوری براش کار کنم که عیب دینیش برطرف بشه، ولی من باید انقدر شناخت داشته باشم که اجازه ندم بیس چهره کاملا به هم بریزه. یعنی وقتی شما چهره رو میبینی باید بفهمی که این همون مخاطبیه که ما میخواد، ولی که حالا میام از بقیه تکنیک ها استفاده میکنم و یا اینکه حالا واقعا میام عیب بینی رو تا یه حدودی که میدونم به چهره لطمه نمیخوره برطرف میکنم، حالا یا میخواد گونه اضافه بشه.
اما محمد اگه دقت کرده باشی یک نقطه اشتراکی در صحبت‌های خانم شمس و آقای دکتر افشار وجود داشت و اونم این مسئله بود که به هر حال سعی میشه که حالت طبیعی صورت و چهره حفظ بشه.
این خیلی مسئله مهمیه. اما امون از اون موقعی که این حالت و این ترکیب به هم بخوره یا مسائل دیگه ای اتفاق بیفته، پشت پرده اما همه این قضايا چیه؟ اینه که چرا یه عده‌ای دوست دارن چهره‌شون رو تغییر بدن؟
من فکر می‌کنم که این خیلی مربوط میشه به حال هوای روان انسان که دلش بخواد که شاید یک شکل دیگه باشه. برای همین بد نیست که بریم به سراغ یک نفر که جواب سوالمونو میده، کسی که همراه برنامه نگاه تازه تا امروز بوده، خانم دکتر
مهدیس کامکار. پس من و هانا تا زیاد فکر نکردیم بزنیم خانم کامکار حرفاشو بزنه.
خانم دکتر کامکار، سرشت بشر کلن زیباییه، اما فکر میکنید که چرا این روزها این زیبایی یک کمی به شکل بزرگ نمایی شده در اومده، یه ذره شکل افراطی پیدا کرده؟
انسان سه بُعد داره: جسمی، روانی، اجتماعی. بنابراین همه این سه بُعد در همدیگه ادغام شده است. شما نمیتونید یه انسان رو از متنش، فرهنگش، اجتماعش از لحاظ جسمی جدا بکنید. یعنی هر کسی در هر فرهنگی هر کاری رو نمیکنه، ولی در این حال اگرم میبینید افراد توی فرهنگ‌های مختلف و اجتماعات مختلف تفاوت دارن، خصوصا نقش فرهنگ چقدر مهمه. اگر یه زمانی این مسئله کمتر مطرح بود، به خاطر این بودش که جوامع خیلی بسته‌تر بودن. بنابراین میتونستن بر اساس آداب و رسوم خودشون، زیبایی های طبیعی خودشون و شرایط اقلیمی و جغرافیاییشون زیبایی رو هم افزایش بدن. میگن خداوند زیباست و زیبایی رو هم دوست داره. اما اگر که الان جوامع تبدیل شدن به دهکده جهانی ارتباطات، بنابراین فرم های واحدی هم تبلیغ میشه، اون وقت دیگه آدم ها از زیبایی که مربوط به نسل های پیشین بوده راضی نیستن و میخوان به همون فرم غالب در بیان. این خاصیت توده هاست.
حتما دیدین که بعضی هم در برابر این گونه رفتارای به قول البته اونها افراطی که برای زیبایی صورت میگیره، میگن این کار دست بردن در یک امر خدادادیه. اصلا شما چجوری نگاه میکنی خانم دکتر؟
چیزی که در مورد این فرهنگی که میگین خداوند اون چیزی که لازم بوده به انسان داده، یه مقدار زیاد برمیگرده به اعتماد به نفس پروروندن، عزت نفس پروروندن. اینا هیچ کدومش مطلق نیست، اما اگر از شرایطی میگذره که فکر یه نفر بیش از اندازه مشغول میکنه، باعث رنج روانیش میشه، باعث افت کارایش میشه، این اشکال از بیرون نیست، این اشکال از درونه. ما یه عبارتی داریم در روانپزشکی بهش میگیم اختلالات تصویر بدن، و در بسیاری از موارد توصیه میشه که اصولا همه کسانی که کار جراحی انجام میدن، حداقل یا اصلا کار جراحی نه، کار زیبایی انجام میدن، چون بسیاری از این کارها الان اصلا جراحی لازم نداره، حتما اتاق بغلیشون یه کیوسکی داشته باشن که یک مشاور روانشناسی روانپزشکی باشه و آدم ها رو دنبال بکنه که چه کسانی با چه تفکر یا تصوری یا شخصیتی برای بهتر کردن یا زیباتر کردن خودشون مراجعه کردن. اکثر کسانی که مراجعه میکنن اختلالات تصویر بدن داشته باشن و با این ترمیم ها و بهتر شدن ها اصلا از نظر فکری در مورد خودشون تصورشون بهتر نشه.
چه اثرات سویی میتونه داشته باشه یه عمل ناموفق زیبایی؟
ببینید، اولا این خیلی مهمه که مساله از حالت تجاریش در بیاد و به این شکل نباشه که شما فقط یه فرم بینی قشنگ رو یا مثلا چشم قشنگ رو بدون این که بقیه دقت‌های اندام یا ظاهر یا صورت رو در نظر بگیرید طراحی در نظر بگیرید، به اون ظاهر و به اون قیافه و اندام و به شخصیت و شخصیت اجتماعی حتی چه قیافه بهتر میاد، چه بینی، چه بهتر میاد. و مثلا گاهی وقتا پاسخ ظاهری خوبه، اما ما در هر کار پزشکی یک عبارت ناخواسته داریم که اصلا مربوط به خود عمل نیست، مربوط به اون آدم هم نیست، ولی عوارضیه که مربوط به پاسخ بافت زنده است. این عوارض ممکنه ظاهری باشه، ممکنه کارایی باشه. حالا کسی که برای این عوارض آمادگی نداره باشه و اول آگاه سازی نشده باشه و مسئولیتش هم به صورت آگاهانه و بالغانه به عهده نگرفته باشه، دیگه براش فاجعه اتفاق میفته. یعنی قرار بوده که جایزه بگیره، حالا تنبیه هم شده، اخلاق انتظارش، بنابراین موجب اضطراب میشه، موجب سوگ یا افسردگی میشه، موجب اختلالات تطابقی میشه، اختلالات سازگاری میشه، کارایش خراب میشه، روابطش خراب میشه، ممکنه که باعث اختلالات روانیش یا جسمیش حتی بشه، برای اینکه قبلش با یه انتظار دیگری رفته و عکسش رو پاسخ گرفته.
زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. آنقدر زیباست این بی بازگشت، که از برایش می شود از جان گذشت. اینم فهم میکنم نتیجه گیری اخلاقی برنامه.
یعنی به هر حال ما باید از جان بگذریم برای زیبایی؟
آره، مثل شما که از مواد گذشتی. حالا با همه این تفاصیل بذارین سخن از مسابقه بگیم، که مسابقه ماه ما وارد دومین هفته برگزاری شد.
موضوع مسابقه ماه نگاه تازه، انقلاب پس از انقلاب.
نگاه شما به 30 سال انقلاب بهمن 1357 در 5 سطر.
تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه هست 2042-02-21-12-41-14.
اگه دوست داشتین میتونین برامون ایمیل هم بزنید، jawanan@radiofarda.com. این همه از خوشگلی براتون گفتیم، اما این دفعه میخوایم از یه خوشگلی بگیم براتون که
دزد دله.
اونم دزد دلای غافل با ترانه پرویز وکیلی،
آهنگ جهانبخش پازوکی و با صدای منوچهر.
چشم از آهو دزد دیده، سینه رو از خود دزد دیده، تنش مثال مرمره، از مرمره که منسره، در خوشگلی آیته، حکایته، حکایته، در خوشگلی آیته، حکایته، حکایته. دوست دل، دوست
دله داد دلای قافله با اون که شب پر زده صبح شده آفتاب سر زده آی آدمای غم زده دست رو دلاتون بذارین دزد اومده دزد اومده دزد دله دزد دله دزد دلای قافله.
خب برنامه نگاه تازه رو میشنیدید که همکارانم هانا کابیانی و محمد رضا زرقامی تهیه کرده بودند. تصمیم کنم محمد زرقامی، اما قبل از به پایان رسیدن این بخش خبری، فیلتر شکن وبسایت رادیو فردا رو برای دوستانی که در ایران هستن و وبسایت ما رو به خاطر فیلتری نمیتونن ببینن اعلام میکنم. kermanband.com kermanband.com. خب به لحظات پایانی بخش خبری میرسیم، همچنان ما را در ادامه برنامه همراهی کنید.